أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
کلام در بعض روایاتی بود که لب ما ممکن است شخص توهم کند، اون روایت دلالت می کند بر نجاست الغساله و این که غسالت المتنجسات محکوم به نجاست است، بلا فرق ما بین این که غساله غسالهی بوده باشد که مزیلت لعین است یا غسالهی بوده باشد که فقط متحره است، متنجس را از نجاست حکمی بله متنجس را که نجاست حکمی دارد، نجاست حکمی را تمام می کند اون تطهیر و اون غسل. این روایتی که ذکر کردیم این موثقه سماعه بود که در موثقه سماعه امام علیه السلام برای اون شخص کیفیت الاختصار را تعلیم فرمود که اول کفینت را میشوری، بعد فرضت را میشوری، بعد فرض کنید بله آبی را بله به سرت میریزی سه مرتبه، بعد به طرف به منکب یمینت بعد و منکب را صفت، بعد هم جسدت را آب میریزی، بعد در ذیل فرمود که فمن تزه فی الاناء بعدما صنع ما وصفت الا بعثه، اونی که از قطرات تو اینا میفتد بعد از این که اینها را شخص تعریف کردم اتیان کرد و اصلی نیست. ذکر کردیم که این بعد در روایت بعد زمانی نیست. چرا؟ بران چونی که امام علیه السلام تعریف کرد او فقط مجرد غسل الفرج نبود، غسل الیدین والفرج و صب الماء علی الرأس ولی منکبین و بعد هم ولی افاضت الماء ریختن آب بود بر تمام جسد. این اگر ما بعد را به بعد زمانی حمله کنیم معناش این است که بعد از اینکه این کارها را شخص کرد این کارها تمام شد، بعد از این ما وصفت تمام شد کرد اینها را، اگر چیزی تو اینا بپاشد بعضی نیست، خب اگر این کارها را کرد چیزی دیگر به اینا نمی پاشد، غسل تمام شده. این معلوم می شود که این بعد به معنای ما سواست، یعنی آنی که خلل می رساند به غسل آنیست که آنی که من گفتم آنها را شخص ترک بکند، آنها خلل می رساند، ولیکن بعد از این چونها را کرد چیز دیگری به غسلش ضرر نمی رساند که از اون چیز دیگر پاشیدن آب بوده باشد. بله بله فرض بفرمایید تو اینا این مضر به اغتسال نیست، آنی که مضر به اغتسال است ترک ما وصفت لک است کلن و بعضن. معنای این روایت اینه و نظایرش هم که بعد به معنای ما سواست استعمالات متعارفیست مثل الارث بعد الدین والوصیه و هاکذا الخمس بعد المعونه. یه چیزی اینجا بگویم یادتون باشد یه وقتی به دردتون میخورد، این ما ترکی که از میت میماند ما ترک میت او هم دین متعلق می شود هم وصیت متعلق می شود و هم ارث که برسه ارث می برند. این را بدانید تعلق بله ظاهر ادله این است که تعلق دین به ما ترک میت مثل تعلق کلیست علی الجمله، مثل کلیه فی المعین. اون کلیه فی المعین چه جور است تعلق دین هم به ما ترکه همین جور است. بدون زد اگر ما ترک ایمه یه طلب شد به مقدار دین ماند باید اون را به دویان داد و رسد اگر ایسی نمیبرند مثل اون کلیه فی المعین که اگر همه ای جمله تمام شد به مقدار اون کلی که مبیع است باقی مانده باید به مشتری تحویل بدهد. تعلق دین من بعد دین ظاهر این آیه مبارکه و که از روایات این است که تعلقش به نحو کلی فی المعین است. و اما تعلق حق الوصیه به ما ترک او علا نحو الاشاعه است. اگر میتی فرض کنید 3000 تومان داشت او تلف شد قبل از اینکه فرض بفرمایید ورثه یا وصی کاری بکند تقصیرم نکرده و وصیها چه ضامن بشود تا عمل بکند 1000ش رفت. اون نقص وارد می شود به ارث و به وصیت. ما ترک میت 2000 حساب می شود. تعلق وصیت به ما ترک تعلق به نحو الاشاعه است، به نحو مشترک می شود. از ماز کرنا خوب این بحثش در جای خودشه، اینجا این را اجمالا داشته باشید. رو این حساب اگر شما حساب کردید وقتی که میتی مرد تمام اموال الا به نحو دین به نحو کلی فی المعین و الا الوصیه به نحو الاشاعه تمامی مال ویلچه ورثه است. و اما اون مقدار دین توجه کردید و مقدار اون و اشاعه ای که وارد از سلسه است بعد دین سلسه ما سوای دین اون هم ملک خود در خود میت است که باید به وصیتش عمل بشود. وصیت فرفوز این است وصیت دارد. خب این که آیه مبارک همی گوید که ارث بعد الوصیه و بعد الدین است این بعد زمانی نمیتواند بشود، چون که از همان زمانی که حق الوصیه متعلق به سلس میت میشود از همان زمان هم فرض بفرمایید و رسه مالکه که اون دو سلس دیگر میشود. این بعدیت زمانی نیست، یعنی الارث بعد الوصیه و الدین این همین زور است که بعد یعنی ما سوای اوست ارث. و هاکزا در اون خمس هم همین زور است، الخمس بعد المعونه. انسان اگر فرض کنید مالی را به دست آورد، توجه کردید مقدار معونت به نحو کلی فی المعین از خمس استثناء شده، به او خمس متعلق نمی شود. بدون جهت جمعی که غیر معونه است از حین حصول متعلق خمس است. منتها شخص میتواند سال را تأخیر بدهد، تأخیر بذارد در ادا تا آخر سال حسابش منقه بشه و که معونه چقدر بود، ما بگی معونه چقدر بود. تعلق خمس از اول است، این کلمه را داشته باشید. این ثمراتی دارد در فکر. تعلق خمس از حین حصول ربح است که ظاهر ادله است، چون فایده ای که یومن فیومن می کند او متعلق خمس است. الا استثناء شده است به مقدار المعونه، استثناءش هم مثل استثناء کلی فی المعین است از جمله. این اینجور استثناء شده است. بدون جهت این بعد در اینجا که می شود الخمس و بعد المعونه بعد زمانی نمی شود. پس الاحاظا بعد در این معنا استعمال شده است و در این روایت هم متعین همین معناست. بی عبارت دیگر این روایت مثل روایات دیگری است که دلالت می کند اجر مقتصل این دل اقتصاد قطره ای از زمین پرید به کاسهش به اون اینایی که با او غسل می کند این ضرر ندارد. منتها غایت الامر در اون روایات فقط یه حکم ذکر شده است که مغتسل اندل اقتصاد بخواهد فرض بفرمایید ببیند که مثلا تفره کرد پرید قطره قطراتی در ایناش این ضرر ندارد. این یه حکم ذکر شده در این وثقه مبارکه. دو تا حکم ذکر شده، یکی کیفیت الاقتصاد که اقتصاد باید نحو بوده باشد، دیگری همین است که اگر قطره قطراتی
این دلیق سال فرید به کاسهش به اون کاسه آب و این آل آب او ضرری ندارد. این روایت مثل این روایاتی است که در این حکم ثانی ها مثل صحیح فضیل است که صحیح فضیل در باب نهم از ابواب المضاف روایت اولی است محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد شيخ نقل میکند از کتاب حسین بن سعید عن ابن ابي عمير عن عمر ابن عن بله عن عمر ابن زين عن عمر يا عمر ابن زين نمیدانم الان اشتباه تو ذهنم آمد بله عن ابن زين شخص جلیل القدر است عن الفزید بن يسار دارد بر اینکه ظاهرا عمر ابن زين است عمر ابن زین است بله واو ندارد. قال سویل ابو عبدالله علیه السلام عن الزنوب یغتسل غسل می کند فینتزه من الارض فلینا از زمین می پاشد بینا فقال لا بأسه این بأسی به این پاشیدن نیست حازام ما قال الله تعالی ما جویل علیکم فی الدین من حرج. این را نگه داشته باشید معنا خواهیم کرد که امام علیه السلام چرا این را می کرد. ما جویل علیکم فی الدین یعنی روایات را که ملاحظه کردید معلوم می شود که وقت این که امام علیه السلام این را فرموده است ولی چیست وقتش. بله این میگه آبی که پاشید عیب ندارد و ها کذا روایت دیگر عبارت از این از صحیحه شهاب ابن عبدالربه است روایت ششمی است در این باب و ام محمد ابن یحیی کلینی از محمد ابن یحیی نقل می کند ان احمد ابن محمد که ظاهرن ایساس خالدن باشد عیب ندارد ان محمد ابن اسماعیل بزی ان علی ابن الحکم ان شعب ابن عبدالربه که همش از الله هستند ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی الجنوب یغتسل جنوب غسل می کند فیقتر الماء عن جسده فی الاناء ما از جسدش به اناء می افتد فینتزه الماء من الارض از زمین هم آب می پاشد می افتد تو اینا پیسیر و فل اینا قال لا بأسه به هازا کله هیچ کدام از اینها ضرری نداره. توجه کردید اینها مثل این روایات است چن در ذهن در فتوای منظور بود مایی که جنب با او غسل می کند فرض بفرمایید بله اون مایی که جنب غسل می کند اون ما نجس هست ولو در بدنش خبث نبوده باشد ولیکن ما الغسل نجس هست یا لا اقل اینچه نمی شود با او دیگه غسل و اینها کرد. توجه کردی امام علیه السلام می فرماید بر اینچه این مایی که افتاد عیبی ندارد. عرض می کنم چه جور با این روایات استدلال نمی شود کرد با ام وسقه و اینها که غسل نجس هست به طهارتش هم نمی شود استدلال کرد به این روایات که دلالت بکند بر این که غسل پاک است. چرا؟ چون که در این روایات کسی بگوید که امام علیه السلام هیچ قیدی نکرد که بابا اینجا غسل می کند از غسل کردن از اون می پاشد به چیزش نمی دانم به ایناش یا به بدنش اون اینجا موقع غسل کردن می پاشد غسل فرض می کند از او افتاده که غسل فرضش هم معنی دارد متنجس است از او افتاده که اون وقت نه نمی شود غسل کرد نه بلا ولی استفسالی نفرمود ولی علی الاطلاق فرمود که لا بأسه به هازا کله به هیچ کدام از اینها بأسی نیست. ربما توهم می شود عکس توهم ثابت که از این روایات توهم می شود بر اینکه غسل پاک است ولی اون فرض را از منیم بشورد اون آب غسلش پاکه بدون زدگر پرید دوباره به کاسه افتاد اشکالی ندارد. کما این که اون توهم هم صحیح نیست این توهم هم صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه این روایاتی که هست این روایات فقط این جهت را بیان می کنند که ماء الاغتسال اونی که ماء الاغتسال است اونی که پیش عام معروف است ماء الاغتسال نجس است یا با او نمی شود فرض بفرمایید با او نمی شود وصل کرد، اون حرف صحیح نیست. این روایات فقط در مقام اینه، نه در مقام این است که اطلاق داشته باشد، ولو اونزایی که قصد فرض کرده همونزا غسل می کند. در این روایات این فرض نشده، توجه که در این روایات فرض نشده است که قصد فرض را در همون مکانی که توجه کردید غسل فرض می کند، در همان جا هم غسل را اتیام می کند. در این روایت این فرض نشده، در روایات مفروض این است که شخصی غسل می کند که این غسل هیچ اشکالی ندارد مگر از ناحیه این که ما غسل تو کاسه می افتد. توجه کردید امام علیه السلام در این روایات می گوید که این بحثی ندارد. خب اگر کسی گفت این را از کجا می گه، از خودت در آوردی؟ میگه مگر بنا بوده باشد که نه در این روایات فرض شده باشد هم در همون مکانی که توجه کردید فرض را میشورد در این اون مکان آب غسل میکند، به نحوی که آب غسل که افتاد اونجا غساله ای که از فرض آمده رو به ما هنوز در روی زمین هست، این ما موجب میشود که از اون ماء غساله میپرد به کاسه. این را هم میگیرد این روایات. کسی اگر بگه که نه این روایات این صورت را هم میگیرد، اون وقت میگیم که باید یه چیزی را ملتزم بشوی، باید ملتزم بشوی که این روایات میگیرد اون صورتی را که همون جایی که بول کرده همون جا غسل میکند. درست است که این روایات است دیگه، همون روایات کیفیت الاقصا. درست توجه کنید چی میگویم. بله صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی رضوان الله علیه، روایت ششمیست در باب 503، روایت ششمیست در باب 26 صفحه 503، صفحه 503 باب 26 از ابواب الجنابت. اینجور است که محمد و انهو یعنی محمد ابن الحسن به اسنادی یعنی حسین ابن سعید، اطفس به حسین ابن سعید، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن الحسین ابن سعید عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد، عن ابی نصر یعنی عن از احمد ابن محمد ابن ابی نصر. توجه کرد یه چیزی بگویم یادتون باشد، در روایات ما داریم که مثلا شیخ در روایات هست متعددن، شیخ بی اسنادی عن الحسین ابن سعید ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد ابن دومی اشتباه نیست، این احمد ابن محمد ابن دومی همین احمد ابن محمد ابن ابی نصر است که احمد ابن محمدی که حسین ابن سعید از او نقل می کند ایساس ظاهرا. این از کسی بگد نه، کسی بگوید خالد هم هست، این احمد ابن محمد از اون احمد ابن محمد نقل می کند. سألت رضا علیه السلام ان غسل الجنابه، از غسل جنابه. درست توجه کنید روایت چیست. قال تغسل یدک الیمنا من المرفق، دست راست را از مرفق میشوری، الی اصحابه، که این معلوم است که این غسل غسل استحبابی است و الا اگر نجس بود او از مرفق شستن نمیخواد و اون موضع نجس را باید بشورد. و تبول اینقدر تعلل بود، اگر قدرت داشته باشی رو به ما نمیاد، توجه کردید؟ نه اگر تمکن داشته باشی بشه بول بکن. سمت تدخل ید کفل اینا سم اغسل ما اصحاب کمین، اونی که از بول ثابت کرده بشور، سم افزل آره از که و جسده که و بعد از اون آب بریز. معناش این از جنا اطلاق داره همونزا، آخه بول کرده وایستاد اینزا، آب چیریخت از بول میپرد رو به ما، یعنی بول هم برید به کازه ایب نداره. میشه به اطلاق این تمسک کرد؟ چه زوری که درست چشماتان رو واکنید سرز میکنم، میگویم بر این که این روایات فرض نشده است که اختصال در موضع متنجس است. این روایات اون موضعی چون جا غسل فرض شده یا بول شده اون جا غسل میکند فرض نشده. این روایات فقط به جهت این است که بگوید این قطرات الوسط که این دل اقتصاد میپرد به اینا. و عادتا هم همین زور است، چون که نمیشود انسان از آب با آب گلیل غسل بکند. توجه شدید خصوصا قیام داشته باشد، که باید قیام داشته باشد تا احراز کند که همه جاش آب رسید. توجه کردید آب زد می شود حاد جلوسن هم، ولیکن عادتا قیام می شود. عادتا آب بریزد به سرش، به جسدش آب بریزد که آبی که مستولی بشود و این نپرد. توجه کرد آب عادتا می پرد. بدون جهت فرض بفرمایید کلام این است که اون پریدن و اون قطرات را تو ذهن اینها این بود که سرایتا نامه شاید اونها نجس باشد دیگر نشه غسل کرد. از اونها سوال میکند که تو آب میفتد. امام علیه السلام در روایات فقط در جهت این است که اون قطرات عیبی ندارد، قطراتی که از غسل است، اما موضع قطع نظر از غسل بول کرد اونجا یا فرزش را به عین اونجا شسته در این روایات نظر به این نیست. اگر بخواهید یقین پیدا کنید، توجه کردید یقین پیدا کنید به این عرضی که میگویم، به این روایتی که میخوانم توجه بفرمایید. در ام صحیحه در ولی در ام موثقه حسین ابن موثقه برید ابن معاویه است روایت دوازدهمی در باب نهم از ابواب مال مزاف. درست توجه کنید، میگوید بر اینکه محمد ابن الحسن، این هم از روایاتی است که شیخ قدس الله نفسه شریف تمام سند را نقل کرده، دیگر از صاحب کتاب نقل نکرده، تمام سند را نقل کرده. میگوید محمد ابن الحسن و انه، یعنی از مفید قدس الله نفسه شریف، مثل روایت سابقی که از مفید است، ان جعفر ابن محمد، این جعفر ابن محمد ابن قولوی هست که استاد مفید شیخ مفید بوده است، ان ابی جعفر ابن محمد هم از پدرش محمد ابن قولوی که اینجا مدفون است از او نقل میکند، که روایات کثیره ای دارد جعفر ابن محمد ابن قولوی از پدرش از سعد ابن عبدالله، ان سعد یعنی سعد ابن عبدالله که همون اشعری قمی است، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسی است، احمد ابن محمد ابن خالد، ان الحسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی و ان الحسین ابن المختار، حسین ابن المختار هم سگه است، ان برید ابن معاویه که از عز الله است، روایت مینه سند موثقه است، چون که حسین ابن المختار گفتند واقفی است. قلت لعبی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به امام صادق علیه السلام، اغتسل من الجنابه، من از جنابت غسل می کنم. توجه کردید، ولو در اون صورتی که اصلا فرض کنید نجاست و اینها ندارد ها، توجه کردید، ولی قبلا تطهیر کرد، الان غسل جنابت میکنم. فیق الماء علی الصفا، اون آبی که میریزم او به سنج میخورد، فینزو فیق علی الصوب، فینزو میپرد، فیق علی الصوب، بل لباسم اینجور است دیگر، انسان چنانه نه ولی بیابانی یه جای خلوتی توجه کردید، یا مثلا اون جایی که حمام های فعلی که در منازل است، نه که منزه خاصی داره که لباس را جای دیگر می کنن، نه لباس ها را می زارد اونجا، لختوریان می شود اونجا، وا می استد آب می ریزد سرش، اینجور غسل کردنی، می خورد به سنج می پرد به صوب، این چه جور است؟ فیق علی الصوب، یعنی صوب را بشورم یا نه، این تو ذهنش بود، این تو ذهنش این بود که این قطره نجس است دیگر، ماء الغسل نجس است. این همون چیزی است که ما میگفتیم از روایات استفاده شود، این یکی است، از روایات متعدد استفاده می شود. تو ذهن اینها این بود که ماء الغسل نجس است، تو کاسه هم بیفتد نجس می کند، اما ماء الغساله ای که منی را شسته یا بول اونجا کرده اون آب را نجس می کند، او این روایت در مقام رد او نیست، او لحل حکمش مسلم بود ما بین اینها. امام علیه السلام در این روایات این جهت را می فرماید و از اینجا معلوم می شود اون قول امام علیه السلام ما جول علیکم فی الدین فی الحرج معناش چیه، چنجا ولی اگر بنا بشه که آب غسل بپرد به کاسه نشود از او غسل کرد، این هر عزیز چون که عادتا همین زور است گفتم با آب گلیل که انسان میشورد، باید آب را نزدیکش بذارد تا بردارد دیگر. توجه کردید؟ این هر از است که آب را دورتر بذارد همیشه ببرد. توجه کردید؟ یک کاسه از او پر کند که به سرش زد دوباره برگردد اینجا بریزه. این یه امر مشکت داریست. ما جول علیکم فی الدین فلرز، این بدهت اینجه اینها بتوانند در مقابل عامه استاد عجیبه کنند. توجه کردید؟ بابا این شما میگید این هر عزیز این زور گست کردن، ما جول علیکم فی الدین من هر عزیز، این لابد تستیم بر اینجه همین زور گست بکنیم. این گست هم کردیم که عادت هم میفاشد به. توجه کردید اینا؟ وقت تحصلم این ما ذکرنا کله بله فقط تحصلم این ما ذکرنا، این معنا که ما در این روایاتی که غیر از موسقه عماری که خواندیم در تطهیر اینا وارد بود، از غیر اون روایت نمی شود استفاده کرد که غسال محکوم به نجاست است. فقط کسی جا دارد اونجا ادعا کند در اون موسقه عمار که امام که فرمود ما اول را بریز فارغ بکن از اون اینا، ما آخر بریز، این ظهور دارد بر اینکه ولی این فهمیفی این است که این غساله دیگر به درد نمی خورد، این نجس است، باید ما آخر بوده باشد. کسی هم بگوید نه این فقط ظهورش این است که متحیر از خبث نیست، این در تطهیر به درد نمی خورد، جا دارد، ولیکن کسی در مقابل او ادعا کند که ظهور عرفی دارد در تنجس عیب ندارد، بدون زد اون غسله ای که یتق بها طارت المحل را نمی گیرد ام وستگه، غایت الامر از ام وستگه تعدی می شود با اون غسله ای که مزیل این است به طریق اولا اون نجس می شود. کوزی که در غسله ای که فرض بفرمایید عین نداشت، مزیل عین نبود، امام علیه السلام حکم به تنجس فرمود، در اون غسله ای که خود عین را میبرد، توجه کردید، اون به طریق اولا محکوم به نجاست میشود. راه همین است. اگر کسی این استظهار را از موسقه کرد و بهش منظم میکرد که در فهم عرفی هم فرقی نیست که آب وارد بر نجس بشود، توجه کردید، اون عین نجس ها این نجس آب وارد بر این نجس بشود، یا این نجس یا متنجس بر آب بشود، جایی که متنجسی که عامل این نجس نیست بر آب وارد شد، آب نجس شد که موردی روایات بود، این نجس متنجسی که فرض کنید این نجس را دارد مثل غسله مزیلت لی، آب بر اون متنجسی که عامل این است وارد بشود، عرف هم ما بین او و ما بین اون غسله ای که ما بین اون آبی که اصل متنجس توش افتاده است، عرف هم فهمیده نمی شود. کسی اگر گفت این موسقه هست، ارتکاز هم هست، غایتش این است که می تواند بگوید بر اینکه غسله مزیله لیل و غسله ای که لایت حق بها طهارت المحل اونها نجس هست. کسی اگر نه قلبش یه وسواس داشت یا خوب آخ من از کجا بگم ظهور عرفی بر من از این موسقه معلوم نیست، ارتکاز هم که گفتیم معناش برمیگردد به احتمال بعدم الفرق، من احتمال میدم ما بین وارد و مورود به جهت این تطهیر ممکن بشود به مال گلی شاره فرق گذاشته است در اعتبار، اگر این زور شرد و وسواس کرد ما دلیل دیگری نداریم بر اینکه آبی که فرض بفرمایید وارد بر نجس و متنجس می شود که به او غسل محقق می شود، ها غسل محقق می شود، می گذرد و غسل به او محقق می شود، ما دلیلی بر تنجس نداری. توجه کردی؟ فقط بگویم فقط احتیاط. و اما در اون غسله ای که یتعقبها طهارت المحل، نه این ارتکاز هست نه هم مورد موسقه است، چه امده موسقه بود نه موسقه است، بدون جد در اونجا ملتزم میشیم به طهارت. چرا ملتزم میشیم به تهارت؟ برای این که اون عموماتی که درست توجه کنید چه حرفی میگویم، اون عموماتی که دلالت داشت هر وقت آب غالب بر نجس بشود، بر غالب بر نجس بشود یا بر متنجسی که حامل اوصاف نجس است، آب غالب شد یعنی متغیر نشد با او، آب محکوم به طهارت است. اونجا دیگر فرقی نداشت، کر باشد، گلیل باشد، زاری باشد، بیر باشد، مطلقات بود دیگر. از اون روایات توجه کردید که اگر متغیر نشد آب پاک است، از اون عمومات و مطلقات آب گلیل مورود خارج شده است. آب گلیل مورود یا آبی باشد وارد بشود بر نجس، ولیکن با نجس مستقر بشود، مثل مقام تطهیر نشود که رد نمی شود بالعصر یا فرض بفرمایید یا به جریان. از اون مطلقات اینها خارج شده است. اون ماء گلیلی که توجه کردید ولو متغیر نشده است، ولیکن چون که نجاست و متنجس بر او وارد شده یا خودش وارد بر نجس شده ولیکن با نجس مستقر شده است، اینها ولی خارج شده چون یقینا اونها نجس است. در ما بقید چکه در تخصیص اون عمومات داریم، نمیدونیم اون عمومات تخصیص یا مطلقات تغییری دارد یا نه، اخذ به اونها میشود و حکم میشود بر اینکه چه چیز است اون پاک است. منتها اگر از موثقه استفاده شد، موثقه عمار چه غسله ثانیه و اولا، چه غسله که لایت اکب تارت المحل، اون هم نجس است. غسله مزیلت العین هم به طریق اولا نجس می شود، اون هم خارج از اون عمومات می شود به واسطه موثقه من زمن الارتکاز. اگر کسی قبول ندارد، اون وقت فقط غسله که لایت اکبه ها تارت المحل می ماند تحت عمومات، و الا کسی در اونها خدشه کرد که اون نموسته دلالتی ندارد، که ما گفتیم لااقل مورد احتیاط هستان اون ادعای ظهوری که بعید نیست این دعوا بشود، لااقل مورد احتیاط هست. و الا اگر کسی گفت من احتیاطم نمی کنم، جای تمسک که بین عمومات هست. اگر در اون عمومات کسی یه مناقشه کرد، این حرف را نگه داشته بودم برای امروز، که به اون عمومات در ما نحنفی نمی شود تمسک کرد، درست توجه کنید چه عرض می کنم. اون عموماتی که دلالت می کرد آب اگر متغیر نشود با اون آب بله پاک است، با اون عمومات نمی شود تمسک کرد در مقام. چرا؟ برای اینکه در اون عمومات تعبیر شده است از طهارت الماء به جواز الوضوء و جواز الشرب. کل ما غلب الماء، توجه کردید، الالزیفه یا لالزیفه ریح الزیفه فتوزع منه و اشرب. خب ما که میدانیم در ما ننوی با این غساله متنجسات ولو پاک باشد نمیشه وضوء گرفت، چون که دلیل داشتیم دیگر. پس این غسالت از تحت اون عمومات خارج است، چون با تعبیر به فتوزع کرده ولو فتوزع و اشرب ارشاد به طهارت الماء است، ولیکن به امر به وضوء ارشاد می شود. جاهایی که امر به وضوء نیست، توجه کردید که وضوء جایز نیست اصلا، مثل ما نهنوی، نه این ما نهنوی را نمی گیرد. اگر کسی این خط شراب کند که این نکته را داشته باشید، مختص به مقام و مسئله نیست در تمسک به عمومات، باید لسان عامی که انسان به او تمسک بکند می کند زوری باشد که با مورد انطباق بسازد. و بما این که در ما نحنفی با مورد تطبیق نمی سازد، تعبیر از طهارت و توضع و اشرب شده است، به اون عمومات نمی شود تمسک کرد. میماند فقط یه جمله ای که در زیل صحیحه ابن شهاب ابن عبدربه هست، که در زیل روایت شهاب ابن عبدربه این زور داشت، کلمه فتوزع منه و اشرب نداشت، این زور داشت در زیل او، در زیل او داشت کل ما غلب کثرت الماء فهو طاهر، قل کل ما غلب کسلت الماء فهو و طاهر. این دیگه عام است دیگر. این روایت اینجور بود که امام علیه السلام فرمود جئت تسألنی عن الغدیر یکون فی جانبه الزیفه اتوزع منه اغلا؟ قال نعم. امام علیه السلام در جواب فرمود توزع من الجانب الاخر الا ان یغلب الریف فینتن و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر مما لم یکن فی تغیر او ریح غالبه قلت فمت تغیر؟ قال السفره. بعد فرمود کل ما غلب کثرت الماء فهو طاهر. ظاهر کل ما کثرت الماء قاعده کلی است، کبرای کلی است، ربطی به اون مای کر ندارد. اگر کسی گفت نه این الماء هم اشاره است به اون مای کر در این خدشه، یا خدشه کرد که این روایت من حیث سند ضعیف است، چما آنچه سابقا گفتیم چرا این ضعف سند دارد، چون که محمد بن حسن صفار این بله در کتاب بصائر الدرجات گفته است، سند شیخ به کتاب بصائر الدرجات محمد ابن حسن صفار در او ضعف است. توجه کردید احمد ابن محمد ابن یحیی هست به اون داستانی که گفت. اگر کسی این را دست از دست ما گرفت خوب اون وقت اصالت طاهره میماند در اون قصدت، چون که در اطلاق در ادله انفعال مایگلی که اطلاقی نداریم، رجوع می شود به اصالت داره علا حاضر اساس غسله ای که یتعقبه ها طهارت المحل حکم به طهارت او بلا اشکال است، اما بالعمومات به بیانی که گفتم، اما به اصالت داره و اما در غیر غسله ای که یتعقبه ها طهارت المحل فقط اون ظهور موسقه امار است که اگر او تمام شد خوب بود، حکم نجاست می شود. اگر کسی خدشه کرد، توجه کردید باز اونها هم جای اصل و عموم می شود، الا انه اونها مورد احتیاط است، اون غسله مزیلت العین هم مورد احتیاط است و یک کلمه هم ماند که اگر اون یک کلمه را بگویم، توجه کردید این مسئله را توجه کردید خاتمه یافته انشاءالله پیدا می کنیم. این دنباله این حرفی که بله گفتیم قطرات اگر با اینا وارد بشود عیب ندارد، با او غسل کردن عیب ندارد، اگر اون قطرات نشود خیلی شود، نصف آب غسل که غسل کرده بدنش را، ها نصف طرف راست را مثلا شسته ریخته تو اون آبی که با او غسل می کند، قطرات عیبی ندارد. خوب مورد نصوص هم بود شو گفتی. اگر ما ملتزم شدیم این معنا را که به ما الغسل نمی شود غسل و وضو گرفت، با اون اطلاق مصحح عبدالله ابن سنان دمسته کردیم، گفتیم مصحح عبدالله ابن سنان مطلق گفت که اما ما یغسل به صوب و صوب متنجس او یغتسل به جنوب، مطلق است جنوب نجاست داشته باشد یا نداشته باشد، فلا از او توضعه می، از او نمیشه ویزو گرفت، ویزو که نشد غسل هم نمیشه گرفت. اگر ما ملتزم شدیم به اون مصحح عبدالله ابن سنان و ملتزم شدیم بر این که نمیشود با او غسل کرد، آبی که دیگر آب غسل است ریخته تو آب غسل، ولیکن قطرات نیست که رو به ما اون قطرات، بله روایات میگوید که واجب علیکم فی الدین من حرج، بله خیلی است، نصفشه نصفش آب و نوع آب است نصفش این، یا یه سلسش آب غسل است دو سلسش آب بله بیچره، آیا با اینها میشود غسل کرد بناهم بر این که اقتصال به ماء الغسل؟ توجه کردید جایز نباشد وضو. اگر گفتیم جایز است که ما عرض کردیم اون عیب ندارد، اون لا اشکال است. اگر گفتیم جایز نیست، کسی در اون مصحح گفت نه این من به اطلاق این قوی است در نظر من، ملتزمم میشم که به ماه غسل نمیشه وضو گرفت، نمیشه غسل کرد دوباره با این آبی که یه سلسش ماه غسل است دو سلسش ماه بیش یا نصف نصف است یا بیشتر، یعنی مخلوط است دیگر، توجه با این میشه وضو کرد یا غسل کرد بنا ان دم الزواج یا نه؟ خب ما میگوییم بله میشود. توجه کردید چرا؟ چون اول ما اولش این است که منصوص است، نسش کدام است؟ نسش این صحیح علی ابن جعفر است که سابقاً خواندیم براتون، یعنی صدرش را خواندیم، زیلش را اشاره کردیم. در اون صحیح علی ابن جعفر اینجور بود که در باب دهم از ابواب المزاح بود، روایت اولی بود. در اون صحیح علی ابن جعفر از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه پرسید که سأل تو سند روایت این است، محمد ابن الحسن بی اسنادهی ان احمد ابن محمد، اگر وسائلتون غلطه درست کنید. این سند اینجوری است، محمد ابن الحسن بی اسنادهی ان احمد ابن محمد ام موسی بن القاسم، نه اینکه بی اسنادی ان احمد ابن موسی بن القاسم، این غلطه. نسخه ها اینجور است در وسائل، این غلطه. بی اسنادی ان احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ان موسی بن القاسم، که اینجور روایات سنت های مکرر است در تحصیل شیخ نقل کرده. در اینجا بود که مرد به آب گلیلی میرسد که توجه کردید ظرفی هم ندارد، چیزی ندارد، چیکار بکند که برمیگردد اون، اگر غسل کند برمیگردد آب به اونجا. امام فرمود یک کف این طرف یمین شمال جلو عقب بینداز، شروع کن غسل کن. در ذیل او اینجور دارد، در ذیل این روایت دارد که و این کان فی مکان واحد، اگر ماء قلیلی که کفایت به غسل حسابی نمی کند در یک مکان است، یعنی متفرق متفرق نیست، توجه کردی، در یه جاست در بیابان. و هو قلیل لا یکفیه لغسله، برای غسلش کفایت نمی کند، کم است. فلا علیه، برای مغتسل اشکالی نیست که ان یغتسل غسل بکند و یرز الماء فیه، ما غسل برگردد به اون گودی، یعنی با او غسل بکند دیگر، با مجموع غسل بکند. خوب این همون مسئله است که ما میگیم اشکال نداره، توجه کردی. این احتیاج به استدلال های دیگر ندارد، خود این منصوص است مسئله، و این نص دلالت واضحه دارد که غسل عیب ندارد. مضاف هم بر این که اگر این روایت هم نبود بعید نبود بگوییم اشکالی ندارد، چون که اونی که در عبدالله ابن سینان گفته حکم علی خلاف القاعده است، چون که ماه غسل پاک است دیگر، هر ماه هم طهور است، منتاد اونجایی که تمام اختصالش به اون آب بشود، توجه کردید، یعنی تمام اختصال، تمام اختصال ولو یه جوز که دست رقبه باشد، از اون آب بشود که صد کند با اون آب غسلش را کرد، توجه کردید، بله اون را ملتزم میشیم، جایز نیست. و اما در جایی که هر جزء بدنش را جنوب با او و با غیر او شسته است، نه با اوی تنها، ظاهر اون روایت جایی بود که با اوی تنها به قد وضو بگیرد یا غسل کند، اما صورت مخلوط را نمیگیرد، چون که نجس نیست که بگوییم مخلوط بشه باز همش نجس میشه، عرفا فرق فهمیده نمیشه، همش نجس بشه یا قاطی بکنی نجس بشه، و صحبت نجاست نیست، صحبت عدم متحریت است. اونی که اون نص دلالت کرد اونجاییست که آب تنها بوده و غساله غسل باشد متحریت نداره، اما اگر مخلوط با دیگری شد چجور او تحت عموم میماند؟ اون روایت نفیل اثباتن دلالتی ندارد. حتی حسل من مازه کرنا، من زمی مازه کرنا، غساله غسله متعقب پاک است، در اون دیگری ها لا اقل مورد احتیاط لزومی است، توجه کردید، چون ما جرأتش را نداریم و احتمال اون ظهور را هم بله بعید نمیدانیم، چون ظهور موثقه داشته باشد، توجه کردید. علی هذا الاساس، در غیر غسله ای که یتعقبها طهارت المحل حکم می شود به نجاست، اما فتوا او احتیاطا، والله سبحانه و تعالی.